الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز مصادف بود با ولادت 11 اختر آسمان امامت و هدایت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام، والد معظم و والا مقام حضرت بقیت الله الاعظم روحی ارواح العالمین له الفدا. ما تبریک دیروز رو گذاشتیم برای امروز، چون گفتیم چهارشنبه است، صحبتی قبل از درس میشه، به مناسبت تبریک اون روز رو هم برای امروز گذاشتیم. این روز مبارک و میمون و پرخیر و برکت رو به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا و به همه شما عزیزان اعزه تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله درس ما، بحث ما، زندگی ما، روزمره مورد رضای امام زمان ارواحنا له الفدا باشد. السلام علیکم. و همیشه ما مشمول عنایات اون حضرت و دعای خیر اون حضرت باشیم. به این مناسبت یک روایتی از امام عسکری علیه السلام انتخاب کردم. السلام علیکم. عرض میکنم مناسبت این روایت رو این جهت تو ذهن من بود که حوض همیشه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در جامعه و امت اسلامی چه می گذرد، چه نیازهایی هست و وظیفه روحانیت که پرچمدار امت اسلامی است، رهبری اجتماع رو به عهده دارد، چه وظایفی دارد. روش سنتی درس و بحث در حوزه در سابق وضعی داشت و امروز به اصطلاح 180 درجه عوض شده. در سابق روش حوزه درس و بحث و بیشتر رو فقه و اصول و ادبیات و امثال اینها بود و فارغ التحصیلان هم حد اکثر برای تبلیغ امامت جماعت در مساجد، در روستاها، در شهرها مشغول تبلیغ می شدن به همون روش سنتی. امروز با پیشرفتی که پیدا شده، عصر عصر اطلاعات است، فضای کامپیوتر و اینترنت و ماهواره و امثال اینهاست. به تعبیر آیون میگن دنیا یک دهکده کوچکی است. بنابراین نیازها غیر نیازهای سابق است. امروز دانشمندانی هستند، شیاطینی هستند، سمپاشی میکنن و شبهاتی ایجاد میکنن که جدن این شبهات اگر پاسخ داده نشه در بین مسلمانها، مخصوصا طیف جوان تحصیل کرده، اثر بسیار تخریب کنندهی میگذاره. حوزه باید دامن همت به کمر بالا بزند، بتونه پاسخگوی این شبهات باشه، نه تنها در داخل بلکه در خارج. با همین وسائلی که امروز هست. و روش بزرگان ما از صدر اسلام تا کنون این چنین بوده، اکتفا نمی کردن فرض فرمود به این که یک کسی بیاد ازشون سوال بکنه پاسخ بدن. شما ملاحظه کنید کتابهایی که مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ما نوشتن، اینا در اول کتاب می نویسد که این شبهه در بین مردم رائج شده بود، برای خاطر این کتاب من تعریف کرد. یک کتاب تعریف میکند برای پاسخ شبهاتی که اون وقت بود. حتی زمان مرحوم مجلس صوفیه امثار اینها رونقی پیدا کردن، ایشون همت به کمر بالا زده، این همه راجع روایات و کتابهایی که تعریف کرد. امروز ما باید اینجور باشیم. حتی در صدر اسلام در روایات هم ما داریم، این روایتی که من انتخاب کردم در همین زمین است، که ملاحظه کنیم حتی ائمه چقدر عنایت روی این قسمت داشتن که ببینن چه چیز الان تخریب کننده است، از هان مسلمان ها را باش مبارزه بکنن. اگر ما هم یه همچه احساس امروز در خودمون پیدا بکنیم، نباید تنها در حوزه امروز اکتفا کنیم به درس‌های خارج و فقه و اصول، بلکه در جنب این درس‌ها حتما باید برنامه‌ای داشته باشیم، مطالعاتی داشته باشیم، درس‌های تفسیر، عقاید، اینا امروز خیلی برای طلبه مهم است. در قرآن همه چیز هست. انسان یه برنامه بذارد روزانه یه مطالعه رو تفسیر داشته باشد، رو ترتیب بره جلو، در ظرف یه سال دو سال چه پیشرفتی پیدا میکنه. حتی داشتیم بزرگانی که مباحثه میگذاشتن، یه مباحثه یه تفسیر داشتن، حالا اسم نمیبرم، از دوستان خود ما بودن، یه مباحثه مجمع البیان محور بحثشون بود، یا المیزان محور بحث بود، مطالعات جنبی هم داشتن و بحث هر روز مثل درس فقه و اصولشون که بحث میکردن تفسیر بحث میکردن. یا عقاید رو، این همه روایاتی که ما ابواب مختلف در کافی در کتب دیگر راجع به عقاید هست، انسان یه دوره لااقل این روایات رو ببیند، بحث اخلاقی، بحث عرض کنم که حدیث، امثال اینها، اینا خیلی ضرورت داره برای امروز. حالا حدیث اینه: قال ابو محمد علیه السلام، یعنی امام حسن عسکری، ابا محمد کنیشونه، قال الحسن ابن علی ابن ابی طالب. امام حسن عسکری از امام مجتبی نقل میکنه که وقد حمل الیه یا حمل الیه رجلون هدیتن، یه شخصی یه هدیهی برای امام مجتبی آورد، ارزش اون روز این هدیه 1000 درهم بود. حمل الیه رجلون هدیه فقال له ایما احب الیک، امام حسن مجتبی بهش فرمود این دو چیزی که میگم کدومو بیشتر دوست داری؟ ان ارد علیک بدلها 20 ضعفا، به جای این هدیهی که آوردی 20 برابر من بدلشو بد میدم. 1000 درهم بود، یعنی 20,000 درهم، 20,000 درهم هدیه میکنم به 20 برابر. او یا این او افتح لک بابن من علم، یه راه مطالعه و علم یادت میدم که تقهر و فلانن الناسبی فی قریتک، یه ناسبی در اون آبادی، در اون منطقهی که این زندگی میکرده بوده، سمپاشی میکرده، افکار مردم رو منحرف میکرده، عرض کنم که شبهاتی در ذهنشون در فکرشون ایجاد میکرده. فرماد یا بدل این هدیه 20,000 درهم بهت بدم، یا به جاش یه راهی یه علم یادت بدم که بتونی در مقابل اون فرد ناسبی که افکار مردم در اون منطقه داره منحرف میکنه با او بحث کنی، غالب بشی، با او رو از بین ببری، آبروش بره در بین مردم، بفهمن چیزی نمیدونن این سمپاشی داره میکنه و ایجاد تخریب داره میکنه. تنقذ بهی ضعفاء اهل قریتک، که بتونی این اهل قریه رو، ضعفای در علم رو، اونا رو نجات بدی. بعد فرمود ان احسنت الاختیار، اگر در انتخاب احسن رو انتخاب کردی از این دوتا، جمعت لک الامرین، هر دو پاداشو بهت میدم، هم 200,000 20,000 درهم رو، هم اون کلمه علم رو. اگر نه خوب انتخاب نکردی، همون مخیری بین یکی از این دو چیز. قال اون طرف گفت که یبن رسول الله، پاداش من و ثواب من که بتونم اون شخص منحرف رو مغلوبش بکنم، یعنی 20,000 درهم ارزش داره که شما میگی یا 20,000 درهم میدم یا یک کلمه یادت میدم بر اون غالب بشی، یعنی غلبه من بر او 20,000 درهم ارزش داره. سوالش بود. عرض کنم که قال امام فرمود بل اکثر من دنیا 20,000 مره، نه اینکه اون غلبه پیدا کردنت بر اون شخص 20,000 درهم ارزش داره، به اندازه 20,000 برابر دنیا ارزش دارد، یعنی 20 میلیون برابر تمام دنیا. دنیا رو بد بدن 20,000 برابر، 20 میلیون برابر دنیا ارزش دارد که بتونی بر او غالب بشی. عرض کرد که خب فکر قال یبن رسول الله فکیف اختار العدو، پس من چرا بیام 20,000 درهم رو قبول کنم؟ اون کلمه رو به من یاد بدید که ارزشش این همه بالاست، اون رو انتخاب میکنم. امام فرمود که بل اختار الافضل الکلمت التی اقهر بها عدو الله، اون رو یادم بدید، اون رو انتخاب میکنم. فقال الحسن ابن علی قد احسنت الاختیار، بهترین رو اختیار کردی، منم هر دو رو بد میدم، هم 20,000 درهم رو میدم، هم اون کلمه رو یادت میدم. قد احسنت الاختیار و علمه الکلمه و اعطاه 20,000 درهم، هم اون کلمه رو یادش دادم، حالا ندارد چی یادش دادم و چی بوده اون تخریبی که این میکرده و سمپاشی که میکرده و شبه افکنید چی بوده نداره، ولی یادش دادن چجور باش مبارزه کن، او رو مغلوبش کن. فذهب فاقهم الرجل، رفت باش مباحثه کرد و او رو مقهورش کرد. فتصل خبره بهی علیه السلام، خبر پیروزی این در اون مباحثه و در اون بحث و اونم از رده خارج بشه و دیگه اسمی ازش نباشد، خبرش به امام رسید. در یه دفعه دیگه که حضور امام اومد، فقال له اذ حضره یا عبدالله ما ربح احد مثل ربحک، فرمود این کاری که تو کردی هیچ کس این سود رو نبرده که تو این سود رو بردی. ما ربح احد مثل ربحک ولکتسب احد من الابداء مثل مکتسبت، این چیزی که به دست آوردی بهترین چیز بود، هیچ کس مثل تو اینقدر سود نبرد و هم چیزی به دست نیاورد. چی بود اونی که به دست آوردی؟ مودت الله اولا، خداوند از تو خوشنود شد، و مودت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام ثانیا، خداوند از تو خوشحال شد، پیغمبر و علی از تو خوشحال شدن، مودت طیبین من آل هما ائمه اطهار و مودت ملائکت الله المقربین رابعا و مودت اخوان که المؤمنین خامسا. مودت اینها رو به دست آوردی و اکتسبت به عدد کل مؤمن و کافر ما هو افضل من الدنیا الف مره، به عدد هر انسان مؤمن و کافری که در دنیا هستن و به اندازه 1000 برابر دنیا سود بردی. فهنی انلک هنیا، گوارا باد بر تو این همه پاداش و ثواب. ببینید امام چیزی که میخوان یاد بدن اول مخیلش میکنن، 20,000 درهم بدم یا راه غلبه بر اون منحرف رو و ثواب او چندین برابر، 20 میلیون برابر دنیا ارزش داره. اینجور تشویق میکنم که یک کسی بره، عرض کنم که بتوند بحث بکنه و یک کسی که ایجاد فتنه میکند، افکار مسلمان رو تخریب میکند، باش مبارزه کن. این چیزیست که امروز رائج بر در بین ماست، در عالم همه جا هست و این وظیفه حوزه های علمیه است. لذا عزیزان باید فرصت رو غنیمت بشمارن، از درس و بحث و پیشرفت علمی به هیچ وجه کم و کاست نگذارن، بلکه از وقتهای اضافی استفاده کنید. از حضرت داوود پیغمبر نقل میکنن که قال، حضرت داوود فرمود قول لصاحب العلم، به اون کسی که طلب علم میکند، به طلبه، به اون طلبه بگید یتخذ اصن من حدید. عبارت خیلی جالبی است. حضرت داوود میگه به طالب علم بگید یه عصا از آهن دست بگیر، یتخذ عصا من حدید و نعلین من حدید، یه جفت کفش آهنی هم پا کن، یه عصای آهنی، یه جفت کفش آهنی و یطلب العلم حتی تنکسر العصا و تنخرق النعلا، اینقدر بدود دنبال تحصیل علم تا عصای آهنی بشکند، نعلین آهنی پاره بشن. همون که فرمود اطلب العلم ولو بسین، اونم همین معناش. حالا یکی بخواد سفر چین بره، سوار هواپیما میشه، 8 ساعت تو راه مسافت تا میرسد چین. اون روزایی هست کسی میخواست بره چین مسافرت یا پیاده یا مثلا با یه حیوان، چقدر زحمت داشت. این همونه، اطلب العلم ولو بسین. یا باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل میشه که فرمود لو کان احدون مکتفیان من العلم، اگر یه کسی به یه حدی از علم که برسه بگه بسه دیگه، به حمدالله چند سال درس خارج رفتیم و یه قدری درس های دیگه هم خوندیم و دیگه بسمونه، دیگه کافیست. اگر بنا بود انسان به یه حدی که رسید بگه کافیست و بسه، لکتفا نبی الله موسی، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم خدا با اون همه مقام علمیش دیگه اکتفا میکرد، میگفت من رسیدم به جایی که بسمه. در حالتی که قرآن می‌فرماد رفت دنبال حضرت ارسونم که خضر و قال هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدی من بیام دنبال شما، خدمتگزار شما بشم برای اینکه یه قدری از علومی که داری به من یاد بدی. اینو امیرالمومنین فرمود. اگر بنا بود انسان به یه حدی که رسید بگه بسمه دیگه، حضرت موسی باید بگه بسمه، با اون مقام علمی پیغمبر اولوالعزم الهی است، در این حال را میفته بر نصحت صریح قرآن دنبال حضرت خضر، هل اتبعک، اجازه میدی بیام دنبال شما، پیرو شما بشم، خدمتگزار شما بشم، برای اینکه تو علمنی مما علمت، چیزایی که خدا به شما داده است به من بده. بنابراین باید انشاءالله دامن همت رو بالا زد، از وقتهای جنبی اضافی استفاده کنید. همیشه این فرصتها نیست که انشاءالله در آینده بتونید نیازی که جامعه اسلامی دارد و حوزه باید پاسخگوی اون نیازها باشد بتونید انشاءالله برطرف کنید. عرض کنم که بحثی که دیروز شروع شد عنوان کردیم، یا امروز این بحث عنوان میشه، راجع به کتاب و قاون الی قاب. عنوانش عرض کردیم اینه که یک قاضی در محکمه ای دعوایی پیشش طرح میشه، اون دعوا رو تکمیل میکنه، به نتیجه میرسد، محکومیت زید مثلا به این که بدهکار است، قاتل است، خسارتی باید بدهد، هرچه براش روشن میشه، بر میدارد این را مینویسه، کتاب و قاضن. به چی مینویسد؟ الی قاضن آخر، به اون قاضی که در شیراز هست، در بندرعباس و بوشهر هست. بر میدارد نامه به اون مینویسد که در اینجا محکمه تشکیل شد، فلانی فلانی با اسم، با مشخصات، با همه عرض کنم که چیزایی که معرفیشون هست می نویسه، و اینجا ما برامون ثابت شد محکومیت زید به فلان، این قاتل است، این سارق است، اینقدر محکومیت زندان دارد، اینقدر جریمه باید بدهد، امثال این ها. اینا می نویسد به اون قاضی. میگن این کتاب و قاضن الی قاض به سه راه ممکنه بشه که اطلاع بدد به اون قاضی که من یه همچه دادگاهی تشکیل شد و اینجورو حکم دادم. میفرماد این مسئله دو که بحث امروزه، امام فرماد انها و حکم الحاکم، انها رسوندن، نام نوشتن، حکم حاکم بعد فرض الانشاء لفظن، بعد از این که حکم رو انشاء میکند، نمیخواد با اون کتابت انشاء بکند، که در مسئله اول گفتیم اون کافی نیست، انشاء باید لفظی باشد رو مبنای امام. بعد الفرض الانشاء لفظن انها میکند حکم را الی حاکم آخر. این رسوندن حکم این محکمه به اون قاضی که در شیراز است، در مشهد است، به سه راه ممکنه. اما بالکتابه، می نویسد براش که این محکمه اینجا تشکیل شد و نتیجه محکمه محکومیت فلانی بود، یا بالکتابه اول قول بهش میگه، حالا یا حضوری تلفنی هرچه، بهش میگه آم اینجا محکمه تشکیل شد، اینجوری شد. اول شهاده، راه سوم این است که دو نفر عادل بلند میشن از اینجا میرن در شیراز پیش اون قاضی، شهادت میدن که ما در محکمه حضور داشتیم، اون قاضی در قم اینجور رسیدگی کرد و منتهی شد به یه همچه حکمی و فلانی رو محکوم کرد به کذا. دو نفر بینه عادل پیش قاضی حکم این حاکم رو که به این کیفیت داد شهادت میدن. پس انهاء حکم من حاکم الی حاکم آخر به یکی از این سراح میشه، اما بالکتابه او اوش قول مشافهتن، یا اینکه شهادت، یکی از این سراح. عرض کنم که قبل از این که ما وارد بشیم بر این سراح که بگیم یا با کتابت هست یا با قول است یا با شهادت، دو مطلب رو اینجا تذکر میدیم و شاید بعد از تذکر این دو مطلب دیگه نیاز به این که این بحث رو ادامه بدیم شاید نباشد. اینو خوب عنایت بفرمایید. مطلب اول این است که اصلا چه نیازی هست که قاضی قم بردارد یه نامه‌ای بنویسد یا جریان این محکمه رو به شیراز بنویسد. احتیاج برای چی این کار بشه؟ وجه احتیاج به انهاء حکم حاکم الی حاکم آخر برای چیه؟ میخوام چی کار بکنیم که میگیم یه نامه بنویسد یا مشافهتن بگد یا بیانه برن بر اون قاضی بگن؟ وجه این که چه احتیاجی به این انهاء حکم از حاکمی به حاکم دیگر هست؟ مرحوم محقق در شرایع چند جهت بیان میکنه. سه تاشو من عرض میکنم. اولیش این است که مرحوم محقق میگه لأن ذلک مما تمس الحاجه الی، یکی از چیزایی است که خب گاهی وقتا احتیاج میشه. مثلا حالا ما مثال میزنیم، فرض کنید که اینجا یه نفر علیه کسی دعوایی طرح کرد که من از این آقا چند میلیون طلبکارم، کلا سر من گذاشته، مال من رو برده مثلا. خب دادگاه هم رسیدگی میکند، به این نتیجه میرسن بله راست میگه، این آقا کلای این شخص رو برداشته و مالش رو برده است. اون طرف اینجا هیچی ندارد، در شیراز شرکتی دارد، مغازه دارد، کاسبی دارد، تمام ثروتش اونجا، اینجا هیچی ندارد. الان بخوان این حکم رو اینجا اجرا کنن هیچی ندارد. خب اون آقا بخوان شیراز محکمه تشکیل بدن، شهود اینجا، این شخص اینجا زندگی میکند، مدعی شهودی که دارد اینجا میتونن بیان شهادت بدن که آقا این با این شخص معامله کرد، اینقدر کلا سرش گذاشت. خب شهودشو ببرد اونجا، اولا مشکل، شهودو بخواد ببره اونجا مشکل. لو سلمنا که بالاخره بتوند شهودو از اینجا برداره ببره اونجا، خب این شهودو اون قاضی نمیشناسه، باید تذکیه بشن. این قاضی اینجا اینا رو اعتماد بهشون داره. اولا انتقال این شهود مشکل است، ثانیا اگر بخواد اونجا ببرد شهود را تزکیه باید بشن، کسی نمیشناسد اینا رو که بیاد تزکیه بکنه، هیچ راهش مسدود میشه، به حقش نمیرسه. اینجا محکمه تشکیل میشه، شهود میان شهادتشون رو میدن، مدعا علیه هم حضور دارد، علیهش حکم صادر میشه، برای این که بتونن اونجا استنقاض کنند در اون شهر قاضی برمیدارد یه نامه‌ای به قاضی اونجا مینویسه که آقا اینجا دادگاه تشکیل شد، به حق ما رسیدیم، به این که این آقا اینقدر بدهکار است و شما اونجا استنقاض کنید حقش. پس مرحوم محقق فرماد لأن ذلک مما تمس الحاجه الی از احتیاج و ارباب الحقوق، صاحبان حق احتیاجشون الی اثباتها فی البلاد المتباعده غالب. خیلی زیاد اتفاق میفتد صاحب حق اینجا نمیتوند به حقش برسد، در بلاد دیگر اونجام دسترسی به قاضی ندارد، راهی برای اثبات ندارد، انتقال شهود مشکل نیست، امثال این هم. و تکلیف و شهود الاصل از تنقل الی تلک البلاد لو فرض حاکم فیها، بر فرض حاکمی هم باشه اونجا، دادگاهی هم باشد، بردن شهود مشکل است، تزکیهشون متأثر است. این امر اول. و الا فرمود ولذا هیچ راهی نیست، لا وسیلت الا رفع الاحکام الی الحاکم، چاره نیست جز این که این حکم اینجا را بفرستند به اون حاکم که او اجرا بکنه. حالا عرض این امر اول که پس باید اینجا کیفیت محاکمه و محکوم شدن کسی رو که برای این روشن شده و ثابت شده به اون قاضی اعلام بکند. دوم فرماد وجه این که لازمه گاهی این کار بشه، انهاء حکم بشد، لأنه لو لم یشرع انها اول احکام الالحکام لینفذوها لطلب ارز کنم که حجج بله لها بطلت الحجج. امر دوم اگر این کار نشه لبطلت الحجج مع تطاول المدد. میگه گاهی وقتا اگر این کار نشه، الان ببینید محکمه رفته رسیدگی کرده به قاضی میگه آقا بنویسید این رو برای حاکم فلانجا، اگر ننویسه 6 ماه بگذرد ممکنه این قاضی بمیرد، شهود بمیرند. این اگر بخواد بره اونجا در اون شهر اقامه دعوا هم بکند، شاهداش مردن، حجتی که داشت. همین قاضی هم که به حق رسید اگر این نامه رو ننویسد به قاضی اونجا، ممکنه فردا این قاضی هم از کار برکنار بشه یا فوت بشه، دیگه دلیلش از دستش میره. فرض اول این بود که اونجا دیگه نمیتونه مشکل براش اقامه دعوا بکنه، شاهدشو بخواد ببرد مشکله، تزکیه مشکله. فرض دوم است که لو سلمنا که بتوند بره در اون شهرم اقامه دعوا بکنه، دلیلم ببره، اما ممکنه دلیلش از بین بره، حجتش از بین بره، شهودش بمیرن، خود قاضی که اینجا به حق رسید فوت بکند، از کار برکنار بشه. اینم یک که موجب این میشد که حجت از بین بره، دلیلش ساقط بشه. سوم فرماد لأن المن من ذلک یؤدی الی استمرار الخصومه فی الواقعه الواحده. اگر این نام نگاری نشه از این قاضی به اون قاضی، گاهی ممکنه اینجور پیش بیاد، این مدعی که اینجا دعوا رو در محکمه طرح کرد و به حقش رسید، عرض کنم که اون طرف دعوا بره در جای دیگه دعوا مطرح کنه، اینجا اجرا نشد، دادگاه رسیدگی کرد، اون بره بعد از یه سال در جای دیگه علیه این شکایت بکنه. اگر این یه مستندی نداشته باشد که امروز در این محکمه این دعوا رسیدگی شد، به اصطلاح امروز پرونده مختومه شد، اگر یه همچین نامه ای از قاضی نداشته باشد، خب یه سال دیگه وقتی رفت طرح دعوا شد، اون قاضی از کجا میدوند که در این محکمه رسیدگی شده، پرونده مختوم است؟ دوباره بسم الله از نو شروع میکنن طرح دعوا، اونجا هم رسیدگی میشه به نتیجه نمیرسه، طرف نمیتونه حقشو بگیرد، 6 ماه بعد یه سال بعد تو یه شهر دیگه میره دعوا طرح میشه، همینجور استمرار پیدا میکنه. اون قضا دیگه خبر ندارن که اینجا رسیدگی شد تمام شد، اما اگر یه همچین نامه‌ای تو دستشه به اون قاضی نوشته است، وقتی نشون میده اون قاضی متوجه میشه، میگه آه این دعوا دیگه چون رسیدگی شده تمام شده، اینجا قابل طرح نیست. اگر نباشد این نامه لستمرت الخصومه، استمرار پیدا میکند، یه واقع در واقعی واحده همینجور کش پیدا میکند، چون اون قاضی اطلاع ندارد از وضع اینجا، اما وقتی اطلاع پیدا کرد اون دعوا رو دیگه قبول نمیکنه، میگه رسیدگی شده تمام شده. این 3 جهت، حالا بعض جهات دیگه هم دارد، عمدش همین 3 تاست. به این 3 جهت میگیم نیاز هست که گاهی یک قاضی وضع این دادگاه و کیفیت رسیدگی و رسیدن به حق و نظر خود قاضی رو مکتوب کند برای قاضی دیگر، هم اونجا میرن استنقاض میکنن، هم حق روشو میتوند بگیره، هم دیگه طرح دعوا نمیشه، هم ساری. عرض کنم که خب این 3 جهت برای این که میگیم احتیاج هست. این امر اول، گفتیم 2 امر مطرح میکنیم، یکی این که وجه احتیاج به این انهاء حکم من حاکم الی حاکم کتاب قازن الی قاز وجه احتیاط چیه؟ این سه جهت. نه تد نظر اینا مراحل یک پرونده است، مراحلی است که حکم هنوز به انتها نرسید. امر دوم این است که هدف از این انهاء حکم چیه؟ اونجا وجهشو گفتیم، علتشو گفتیم، حالا میگیم هدف چیه؟ این قاضی که برمیدارد نام از اینجا به یه قاضی شیراز مینویسد در این محکمه این پرونده رسیدگی شد، منتهی به این حکم شد، میخواد اون قاضی چی کار بکنه؟ هدفش چیه؟ از اون قاضی که کتابت بهش نوشته میشد چه انتظاری هست؟ هدف از نوشتن این نامه چیست؟ در اینجا اختلاف است. بعضی گفتن هدف این است که وقتی نامه به دست اون قاضی رسید، اون قاضی به استناد حکم قاضی اول محکمه‌ای تشکیل بده و حکم بده، نه اجراء حکم. از اون قاضی انتظار هست که این نامه وقتی به دستش رسید طرفین دعوا رو میخواد، محکمه تشکیل میده و یه حکم میده. اسم این حکم رو میذاریم چی؟ حکم تنفیذی. یه حکم ابتدایی داریم که قاضی اول حکم میده، این حکم میشه محکمه است، دادگاه تشکیل میده، مبدعی مدعا علیه، و قاضی حکم میده، حکما تنفیذی یا انشاء حکم میکنن. به چه دلیل انشاء حکم کند؟ بیانه داره؟ نه، اینجا بیانه نیستم، بیانه در دادگاه اول اقامه شد. اینجا قسم میده طرف رو؟ نه خیر، نه مدعی اقامه بیانه میکنه، نه مدعا علیه یمین به قسم میخوره. مستند این قاضی تنها حکم اون قاضی است، دلیلش اون حکم است که قاضی محکمه اول به من نوشته که من رسیدگی کردم، بیانه اقامه شد و فلانی محکوم است به کذا. به استناد اون حکم این قاضی میگه حکم تو به این که این آقا اینقدر بدهکار است. این حکم میگیم حکم انشائی تنفیذی. بنابراین پس هدف اینه که اون قاضی حکم بده. خب همین حکم اول چه نقصی داشت که بگیم اون یه حکم دیگه بده؟ خب جهاتی داره، ممکنه این قاضی شناخته شده نیست، قاضی قوم رو خب اون وقتا تشکیلات نبود، یه قاضی در اینجا یه حکم داده است، بره شیراز میگن چیه؟ حکم اون قاضی است که در قوم بوده، ما نمیشناسیمش. این قاضی به اون قاضی شیراز می نویسه، اون بر می دارد یه قاضی شناخته شده معتبر قوی تر از این، حکمش در اون منطقه نافذ، او یه دادگاه تشکیل می داد، حکم تو به محکومیت این آقا، و اون حکم اجرا می شه. خب این یه وجهش. حکم مجدد نیست، همون حکم تنفیذی. پرونده را مطالعه نمی کنه، نه پرونده مطالعه می کنه، نه بیانه می خواد، نه یمین می خواد، نه دادگاه اونجوری مثل دادگاه بدوی تشکیل میده، فقط یه دادگاه تشکیل میده برای این که حکم قاضی اول را انشاء بکند طبقش یه حکم دیگر. حکم تنفیذ، حکم تنفیذ حکم قاضی اول. این هیچ منافاتی اون حرفام که قبلا گفتیم نداره. پرونده رو از نو شروع نکردن، پرونده تکمیله، میخواد این تأیید بکند، تأکید بکند اون پرونده اول. یک حکم قوی تر، شناخته شده تر، قابل نفوذ تر، قابل اجرا تر در اون منطقه بر اساس حکم حاکم اول حکم تو میگه تذو فرمود. این نتیجهش، این قاضی شناخته شده نبود، اون نفوذ اون چنانی نداشت که حکمش رو اجرا بکنن، اون قاضی قدرت بالاتر، قوت بالاتر، شناخت بیشتر، نفوذ بیشتر، وقتی حکم داد اجرا میشد. پس این یه قول که منتسب میکنن به مرحوم صاحب ریاض. مرحوم صاحب جواهر فرماد یه اصلی صاحب ریاض تأسیس کرده که گفته این یک حکمیست مثل اون حکمای دیگه. بله؟ مستندش همین دلیلش حکم قاضی اوله. بگید روایت داریم که پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پیغمبر فرمود من با یا بینه حکم میدم یا قسم، این با کدومه؟ نه بینه دارد نه قسم. پس حکم به ما لا یعلم داده. اینم جواب میدن که بابا اونجا گفتیم این حصر اضافی است. گفتیم برای این که گاهی وقتا میگن غالب اینجور است، غالبا بینه و یمین است، گاهی هم علم قاضی است، اون نه بینه است نه یمینه. اینجا هم حکم قاضی اول. دلیل این قاضی همون ادله‌ای که قاضی رو بهش ولایت دادن که حکم بده، اینجا هم حکم میدن دیگه. تمام شرایط قاضی رو باید داشته باشد، تمام شرایط قاضی رو باید داشته باشد، دلیلش محکم باشد، دلیلش هم حکم اولی است. این حالا یه قول که مرحوم صاحب ریاض تأسیس یه اصلی کرده و روش مبانی و فروعی هم تفریع کرده. این یک قول. قول دیگر این است که نه، هدف از این که کتاب قاضین الی قاض این نیست که اون قاضی محکمه تشکیل بده و حکم بده، اونی که از اون میخوان اجراء حکم است. میگن آقا شما تنفیذ کنین حکم قاضی را و دستور بده اجرا بشه، بیش از این ما نمیخوایم دیگه، حکم نمیخوایم. این دادگاه اول حکمش رو داد رو مبنای بینه یا یمین و فیصله شد چیز نزاع. نزاعی که فیصله شد مختوم شد دیگه دادگاه جدید لازم نداره. پس هدف از این که میگن ابلاغ میکنن به اون قاضی، نامه مینویسن به اون قاضی، هدف این است که او تنفیذ بکنه، یعنی حکم بکند در شیراز به صحت حکم قاضی قم و دستور اجرا بده. حکمی صحیح باید اجرا بشه. اینو میخوایم ازش، اجراء حکم را، نه حکم رو حکمی که قاضی اول داده. این دو مبناست. پس هدف این که قاضی نامه‌ای مینویسد الی قاضی آخر، یا میگیم برای این است که اون قاضی محکمه تشکیل بده حکم بده، یا بگیم اون قاضی فقط اجرا کند، تنفیذ کند حکم قاضی اول را و دستور اجرا بده. اینم هدف. حالا کدوم اولاست؟ آیا هدف اول رو بگیم یا هدف دوم؟ این رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.